زیر سلامت. به نام خدایی که مهرش بیکرانه و لطفش تو امان. عزیزان سلام، صبح نهمین روز شهریور ماه بر همه شما به خیر و نیکی و سلامتی باشه انشاءالله. علی سینا میگه سلامتی تاجیست بر سر انسانهای سالم که تنها افراد بیمار آن را میبینند. انشاءالله که تاج سلامتی بر سر همه شما خوبان بدرخشد. در هفته جاری روز پنجم شهریور ماه مصادف بود با روز داروساز و به همین مناسبت سعی کردیم این هفته رو اختصاص بدیم به مشکلات مربوط به دارو. امروز هم به طور زنده و مستقیم در این برنامه قصد داریم در خصوص حساسیت‌های دارویی، مسمومیت دارویی، مصرف خودسرانه دارو و خرید دارو از مراکز نامعتبر صحبت کنیم و به طور کلی هرچه که به مسئله دارو مربوط میشه. به همین خاطر هم دعوت کردیم از جناب آقای دکتر محمود اعتباری، معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. دوستان عزیز، در ارتباط باشید با برنامه مسیر سلامت. از الان تا حدود یک ساعت دیگه سوالاتتون رو در زمینه دارو حتما بپرسید از طریق تلفن 34162 و پیامک 30333. ما منتظر شما هستیم و انشاءالله در همین برنامه هم کارشناس محترم پاسخگوی سوالات شما خواهند بود. سلامم رو آغاز میکنم با جناب آقای دکتر محمود اعتباری، داروساز و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و همینطور معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. سلام آقای دکتر، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض میکنم خدمت شما،
متشکرم،
همه شنوندگان عزیز، همینطور همشهریان محترم. امیدوارم که این جلسه مفید باشه برای اونها.
قطعا همینطور خواهد بود. به هر حال روز پنج شهریور ما به نام روز داروساز نامگذاری شده و ما هر سال این روز رو گرامی می‌داریم. امسال هم چند روزی است که ازش گذشته، ولی به شما همه همکاران خوبتون در عرصه داروسازی تبریک میگیم و انشالله در امور محوله که قطعا مسئولیت سنگینی هم هست همیشه موفق باشید.
انشالله. من این روز رو به تمامی همکاران داروساز خودم که در عرصه‌های مختلف سلامت مشغول فعالیت هستن تبریک عرض می‌کنم. آرزوی سلامتی و موفقیت برای اونها دارم در روزگاری که تولید، توزیع، تأمین و ارائه خدمات دارویی در شرایط خیلی مطلوبی قرار نداره و همینطور این باعث میشه که وظیفه داروسازان سنگین تر بشه.
دلست.
اگر که موافق باشید میتونیم راجع به عرصه‌های مختلفی که داروسازان مشغول فعالیت هستند صحبت کنیم.
اتفاقا خیلی هم خوبه آقای دکتر، به خاطر اینکه ما فقط از شاید داروسازی و عزیزانی که در این رشته تخصص دارن اطلاعات کاملی نداشته باشیم. فقط بگیم که خب داروسازان در داروخونه فعالیت دارن و حالا به اصطلاح داروها رو تشخیص میدن و تحویل بیمار، اما اینکه در چه عرصه‌های مختلفی واقعا میشه فعالیت کنن، الان در حال کار هستن، به طور کلی آشنایی با این رشته و فعالیت‌های داروسازان عزیز خیلی فکر می‌کنم کمک کننده باشه. بفرمایید.
خواهش میکنم. اولین عرصه‌ای که داروسازان مشغول فعالیت هستند، عرصه پژوهش در حوزه دارو هست که توسط محققین داروساز در حیطه‌های مختلف در دانشکده‌های داروسازی اتفاق می‌افته. ما در کشور 26 تا دانشکده داروسازی داریم که یکی از بزرگترین اونها دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان هست و محققین بزرگی داریم. ما دانشمندان برتر جهان اسلام رو بعضیشون رو در دانشکده داروسازی اصفهان داریم. تحقیقاتی که انجام میدن تحقیقات بروز هست، در مرز دانش هست، در حوزه های مختلف مثل تولید مولکول های دارویی در بعضی از گروه های آموزشی دانشکده داروسازی اتفاق میفته.
بله.
در برخی دیگه از گروه ها استخراج مولکول های دارویی از طبیعت، از گیاهان دارویی اتفاق میفته، یعنی مواد مؤثره رو از گیاهان استخراج میکنند. در حوزه دیگه میان کارایی این مولکول ها رو بررسی میکنند که آیا این مولکولی که ساخته شد، سنتز شد یا از طبیعت استخراج شد آیا اثر درمانی دارد یا ندارد.
بله.
بخش دیگه از فعالیت ها اینه که آیا اثر سمی دارد یا ندارد، ایمن هست یا نیست. بخشی دیگه از فعالیت‌های همکاران ما در دانشکده داروسازی به تولید اشکال دارویی می‌پردازه، یعنی ما دارو رو تبدیلش می‌کنیم برای مثال به یک قطره، به یک شربت، به یک قرص، کپسول، پماد و تمام اشکال دارویی که امروز هست. و همینطور کارهایی که می‌کنند روش‌های نوین دارورسانی هست، یعنی دارو رو به اون هدفی که میخواند برسونند همون جایی که لازمه.
یعنی چی؟
عرض میکنم. بله. ببینید، برای مثال بیماری که آسم داره، تنگی نفس داره، ما اگر دارو رو برسونیم فقط به دستگاه تنفسش، یعنی دارو رسیده به محل اثرش و به جاهای دیگه‌ای که اثر درمانی ندارد و میتونه عارضه داشته باشه اونجا نمیرسه. بنابراین ما اثر درمانی رو افزایش دادیم، عوارض دارویی رو کاهش دادیم.
بله.
یک مثال ساده.
درسته.
در مورد مثلا سرطان ها این بسیار اهمیت داره که داروی ضد سرطان فقط برسه به اون توموری که هست.
بله.
اونجا خیلی
سرطان.
اهمیت داره. یه بخش دیگه از فعالیت داروسازان به اصطلاح نانو داروها هستند که فناوری نانو در حوزه داروسازی الان بسیار اهمیت داره. در حوزه زیست فناوری، فراورده های بیوتکنولوژیک، یعنی فراورده هایی که از میکروارگانیسم ها دارو رو استخراج می کنند. خب اینا حیطه های مختلف فعالیت داروسازان در دانشگاه بود. عرض می کنم که محققین داروساز در مقایسه با سایر محققین در کشور رتبه بالایی دارن در بحث تحقیقات دارویی، در بحث مقالاتی که منتشر می کنن. یعنی فاصله بیشتری دارن با دیگران و باعث افتخار حوزه سلامت و وزارت بهداشت هستن. این میشه اولین عرصه فعالیت داروسازان در بحث تحقیقات روز دنیا.
بسیار عالی، خیلی متشکرم هم از حضورتون هم توضیحات خوبتون. بار دیگر تاکید کنم دوستان عزیز، شماره 34162 تلفن ماست و 30333 پیام کوتاه. در مورد مسائل مرتبط با دارو قطعا سوالاتتون رو بپرسید، پاسخ خواهید گرفت.
مسیر سلامت، شنبه تا چهارشنبه 10:25، پنج شنبه ها 9:00 تا 9:55. رادیو اصفهان،
مسیر سلامت، راهی به سمت زندگی بهتر.
خب بحث دارو بحث گسترده است جناب آقای دکتر اعتباری و قطعا دوستان عزیز هم با مسائل مختلف مربوط به دارو شاید برخورد داشتن. حالا اینکه مثلا کجا دارو رو تهیه کنیم بهتره؟ آیا دارو رو مثلا هر طوری به دستمون برسه کفایت میکنه، یا این که ما چه انتظاری باید داشته باشیم و مسائل مرتبط با اون؟ اما فکر میکنم همین که دارو رو از کجا تهیه کنن این خیلی مهمتره، برابر این در اولویتی که این سوال رو از شما الان بپرسم.
بسیار. در ادامه به اصطلاح عرصه های مختلفی که عرض کردم داروسازان فعالیت می کند، یکی از مهمترین عرصه ها حوزه داروخانه هست که یک داروسازی که فارغ التحصیل دانشکده داروسازی هست و دکترای عمومی داروسازی و یا دکترای تخصصی داره اونجا فعالیت می کنه. این داروساز در واقع می تونه تضمین کنه که دارویی که به شما میرسه داروی سالمی هست، داروی اصیلی هست، در شرایط مناسب نگهداری شده است. در واقع زنجیره تامین، تولید، توزیع و نگهداریش تضمین میشود. برای دارو این بسیار اهمیت داره. دارو روی سلامتی ما مؤثره. بنابراین اگر ماده مؤثرش ایمن نباش، اگر ماده مؤثرش کیفیتش رو از دست داده باشه که میتونه در شرایط نگهداری غیر صحیح اتفاق افتاده باشه، اثر درمانی نخواهد داشت، بعضا میتونه اثر جانبی یا اثر سمی داشته باشه. بنابراین
بله ببخشید، میخواستم ببینم واقعا این مسئله رعایت میشه؟ حالا خیلی داروها شاید شرایط نگهداری ویژه‌ای نداشته باشه، روی قوطی‌هاش هم نوشته مثلا در جای دور از مثلا نور نگهداری بشه، خشک و خنک مثلا نگهداری بشه، ولی بعضی از داروهایی که اتفاقا ضروری هم هستن برای خیلی از بیماری‌های مهم واقعا زنجیره نگهداری ویژه دارن، زنجیره سرد باید رعایت بشه. میخوام ببینم چطوری میشه مطمئن بود واقعا این امکانات هست که مثلا تا از مرکز تولید دارو برسه به دست داروخانه ها و فروشنده های دارو این مسئله رعایت میشه؟
بسیار خوب، سوال بسیار مهمی هست. همین که ما عرض میکنیم دارو فقط باید از طریق داروخانه تهیه بشود، برای تضمین همین مورد هست.
بله.
دارو از محل تامین که میتونه وارداتی باشه، یعنی ما از شرکت‌های داروی خارج از کشور خریداری بکنیم، یا از محل تولید در کارخانه‌های داروسازی در کشور تولید شده، بعد وارد زنجیره توزیع میشه، توسط شرکت‌های پخش دارو یا صنعت پخش توزیع میشه، در انبارهاشون نگهداری میشه، در شرایطی که همش زیر نظر معاونت غذا و دارو هست.
بله.
یعنی هم مسئول فنی دارند خودشون، کارخونه داروسازی مسئول فنی داره، کارخونه مثلا شرکت پخش مسئول فنی داره، و اینا همشون آموزش دیده هستند و توسط معاونت‌های غذا و دارو روشون نظارت میشه. در واقع اونا نماینده‌های وزارت بهداشت هستند در کارخانه، در توزیع و همطور در داروخانه. اینها این زنجیره رو تضمین میکنن. دقیقاً ما زنجیره سردی داریم که داروهایی که لازم هست در پایین دمای پایین نگهداری بشه تضمین میکنه. همه اینها توسط به اصطلاح سیستم های مجازی کنترل میشوند.
بله.
اگر به جز این باشه حتما تخلفه و باید با اون برخورد بشود.
درسته. حالا در مورد این کمبود دارو که فراوان ما سوال داریم، مثل دوست عزیزی با شماره 913-7948 گفتن چرا قطره نفازولین بینی و چشمی اینقدر هم گرانه هم کمیابه؟ و حالا فکر می‌کنم از برنامه خواست پیام دادن، گفتن یک ساله که کم شده و چند بار باید بریم تا یک بار به ما این دارو رو بدن، چرا؟
خب ببینید، دلایل مختلفی برای اینکه کمبود داروی اتفاق بیفته وجود داره.
درست.
و البته نبایستی واقعا کمبود داروی باشد، بایستی به اصطلاح وزارت بهداشت و همینطور مسئولینی که در این حوزه فعالیت میکنند، که از قضا خود ما هم یکی از اونها هستیم در این استان، بایستی خیال مردم رو از تأمین دارو راحت بکنیم. ولی متاسفانه به دلایل مختلف کمبودهای دارویی وجود دارد. برای مثال به هر حال همکاری بخش‌های مختلف برای تولید دارو ضروری هست. بایستی عرض تأمین دارو به موقع در اختیار وزارت بهداشت قرار بگیره. بایستی همکاری لازم از طریق گمرک، بانک مرکزی اتفاق بیفته تا ما بتونیم برنامه ریزی لازم برای تولید و تأمین دارو رو انجام بدیم. حالا این مشکلات به اضافه مسائلی مثل به اصطلاح تورم، قیمتگذاری نامناسب، اختلالاتی رو در تولید دارو ایجاد کرده و این باعث شده که بعضن اقلامی به موقع تأمین نشود. که این باعث میشه که ما حتما از همشهریامون، از هموطنانمون عذرخواهی بکنیم که نتوانستیم وظیفه‌مون رو به نحو احسن انجام بدیم. منتها با همین در همین شرایط باز هم تلاشمون این هست که داروها رو تأمین بکنیم یا داروها رو توسط سایر داروهای دیگه جایگزین بکنیم، که من خواهش میکنم همشهریانمون با سامانه 190 وزارت بهداشت و معاونت غذا و دارو تماس بگیرن اگر دارویی رو پیدا نمیکنن. همکاران ما آماده هستند که در واقع اطلاع در اختیارشون بذارن که برای مثال این قطره رو بتونن از کدوم داروخونه تهیه
کنن. متشکرم.
از آقای دکتر هم بپرسم که نظرشون رو جبه داروهای گیاهی چیه، کجاها خودی اینا از داروهای گیاهی استفاده میکنن و بین داروهای گیاهی و داروی ساخت کارخونه بین این دوتا اولویت بکنیم واسه و داروهای وارداتی که از خارج میاد تکلیف اونا رو هم بفرما که اونام چه وضعی داره.
خیلی متشکرم از شنونده عزیزمون. خب آقای دکتر دیگه یه سوال کلی پرسیدن که فکر میکنم برای همه لازمه بدونن. بفرمایید.
عرض میکنم که دو تا اصطلاح رو من اول تعریف بکنم. یک گیاه دارویی داریم، همون فراورده‌ای هست که ما اون رو از عطاری تهیه میکنیم، مثل مثلا گلگاف زبان. این یک گیاه دارویی هست، به شکل دارویی تبدیل نشده، محل ارزش هم عطاری ها هستند. داروهای گیاهی برای مثال یک قطره، یک شربت، مثلا شربت آبیشن، خب از فراورده گیاهی گرفته شده، از گیاه گرفته شده، این تبدیل شده به یک شکل دارویی، این میشه داروی گیاهی. محل عرضه داروی گیاهی فقط و فقط داروخانه هست. قانون به هیچ کس به جز داروساز اجازه نمیدهد که داروی گیاهی رو تهیه بکنه و توزیع بکنه. پس محل ارزش کجاست؟ داروخانه است. خب اینجا تفاوتی نمیکنه بین داروی گیاهی و داروی شیمیایی. دارویی که مجوز غذا و دارو رو گرفته باشه، سیب سلامت داشته باشه، برچسب اصالت داشته باشه، چه گیاهی چه شیمیایی، محل ارزش داروخانه است و تاییدهای لازم رو دارند. یعنی می شود بر اساس دستورالعمل پزشک اون دارو رو مصرف کرد. بسیاری از داروهایی که ما در داروخانه داریم منشأ گیاهی دارند، از طبیعت گرفته شدند.
بله.
حتی داروهای ضد سرطان بسیار مهم، اینها از گیاهان استخراج شدند، بعضن مولکول‌هاشون تو آزمایشگاه دستکاری شدند، بعضن هم نه، این اون فراورده در واقع به شکل دارویی تبدیل شده. بنابراین هم گیاه دارویی ارزشمنده که در داروخانه در عطاری تهیه میشه، هم داروی گیاهی ارزشمنده که در داروخانه تهیه میشه، هم داروی شیمیایی، هم داروهای وارداتی. ببینید خیال ما باید از این که دارو رو از داروخانه تهیه میکنیم طبق نظر پزشک تجویز شده باشد و مصرف بشود راحت باید باشه. فرقی نمی‌کنه این دارو وارداتی هست، تولید داخل هست، گیاهی هست یا شیمیایی هست، زنجیره باید تضمین بشود.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از توضیحتون. اما در مورد قیمت داروها هم سوال داشتن. خانم حاج محمدی عزیز گفتند که آمپول آنفولانزا، یعنی واکسن منظورشونه، که پارسال خیلی گرون بود و من چون سرطان هم دارم ولی باز نتونستم بخرم، به مشکل برخوردم. آیا امسال هم همون قیمت رو داره؟ نمیدونم منظورشون اینه که یعنی قیمت پایین تر اومده یا گرون تر شده. بفرمایید.
خب قیمت گذاری دارو توسط کمیته‌ای در سازمان غذا دارو اتفاق میفته که قطعا متأثر از شرایط اقتصادی جامعه هست. تورم، قیمت مواد اولیه، قیمت ارز، هزینه های تولید، هزینه های توزیع، هزینه های نگهداری، دستمزدها. پس شاید انتظار این که دارو ارزان بشود انتظار منطقی نیست. اگر گران نشود ما باید خیلی خوشحال بشیم. منتها نکته ای که هست، ببین در سال گذشته طرحی ایجاد شد توسط وزارت بهداشت و سازمان غذا دارو تحت عنوان طرح دارویار، برای این که تولید کننده براش صرفه داشته باشه که دارو رو تولید بکنه، قیمت داروها افزایش پیدا کردند. و همینطور برای اینکه جلوگیری از قاچاق دارو به خارج از کشور بشه، یعنی ما دارو رو تولید میکردیم، ارز 4200 تومانی بهش داده میشد، در واقع یارانه به اون تخصیص داده میشد، ولی باعث قاچاق میشد. خب این برای اینکه این اتفاق نیفته، قاچاق معکوس اتفاق نیفته، تولید کننده بتواند دارو رو تولید بکنه، قیمت داروها افزایش پیدا کرد. اما دولت جمهوری اسلامی اومد اختلاف قیمت رو از طریق بیمه ها به بیماران پرداخت کرد. یعنی اگرچه قیمت دارو افزایش پیدا کرده در بعضی مواقع تا چند برابر،
بله،
اما با همون قیمت بیمار میتونه دارو رو تهیه بکنه از طریق نسخه. یعنی اگر پزشک نسخه براش نوشته باشه، دارویی که گرون شده رو با همون قیمت قبل از تیر ماه 1401 میتواند تهیه بکنه.
واکسن ها هم شامل بیمه میشن؟
خب نکته دیگه اینه که بعضی اقلام از جمله واکسن ها در این خصوص در واقع شامل نمی شوند و بیمه اونها رو پوشش نمی دهد. دو تا مسیر در واقع وجود داره، یه بحث بیمه های تکمیلی هستند که می توانند این رو پوشش بدن، و بحث دیگه دستورالعملی که وجود داره برای بیماری های خاص، یعنی داروهای بیماری های خاص رو هم از طریق نسخه هم از طریق کمیته های تخصصی فعال در بیمه سلامت میتونن هزینه های درمان رو جبران بکنن.
پس بنابراین دنبال این مسئله باشن، چون ایشون مثلا حالا سرطان دارن و جز بیماران خاص محسوب میشن، میتونن پیگیری کنن لااقل از این طریق
مقدار
ارزونتر و راحت تر تهیه
کنن.
بله. امیدوارم سلامتی برای همه عزیزان به خصوص این شنونده خوبمون هم همواره برقرار باشه. گزارش بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. دوستان عزیز شنونده سلام، امیدوارم که آخر هفته خوبی رو سپری کرده باشید. فرانک عابدی هستم از برنامه مسیر سلامت. آرزوی سلامتی و تندرستی دارم برای تک تک شما خوبان همیشه همراه. قرار هست صحبت بکنم با یکی از همشهریان عزیز که در کنار ایشون هستم. عرض سلام و ادب و احترام دارم و از ایشون میخوام که بگن که چقدر از داروهای مختلف استفاده میکنن، بنا به چه دلایلی. سلام خانم، خیلی خوشبختم.
سلام، روزتون بخیر باشه. خدمت شنوندگان عزیزتونم سلام عرض میکنم.
چقدر وابسته هستید به دارو و مصرفم؟
راستش زیاد من اهل دارو مصرف کردن نیستم، اما خب به خاطر اینکه از میگرن همیشه رنج بردم، به خاطر همین فقط من فقط به خاطر آرزوی میگرنمه که دارو مصرف میکنم.
درسته. و بیشتر چه داروهایی رو مصرف میکنی؟
بنابرای توصیه پزشک من همیشه از نوافن استفاده میکنم، اما کنار اون سعی میکنم از درمانهای طبیعی هم کمک بگیرم. مثلا فهمیدم که دمنوش نعنا برای من آرام بخشه و دردم رو تسکین میده، اونو خیلی استفاده میکنم.
با توجه به اشاره‌ای که کردید، به هر حال شما اعتقاد دارید به درمان‌های خانگی، دمنوش‌ها. اگر که فردی بخواد زود به نتیجه برسه و درمان رو انجام بده، به نظرتون از داروهای مختلف استفاده بکنه به نتیجه میرسه؟
به نتیجه میرسه، اما مصرف خود سرانش توصیه نمیشه. یعنی حتما باید زیر نظر پزشک این کار رو انجام بده، چون ممکنه اون عارضه در طی زمان تبدیل به یه موضوعی توی بدن اون شخص شده باشه که خودش تشخیص نده، اما پزشک بتونه بهش کمک کنه و نوع داروش رو تغییر بده و به نتیجه بهتری برسه.
حالا به غیر از دمنوش ها دیگه برای درمان میگرنتون از چه داروهایی استفاده کردید و شده تا حالا مراجعه نکنید به پزشک، خودتون بیاین خرید بکنید، دارو رو بخرید و مصرف بکنید؟
تنها دارویی که همینجور حالا به قول شما خود سرانه من خرید کردم همین نووافنی بوده که روم جواب داده، چون هم کافئین داره یکم برام آرام بخش بوده و همین که خب سالها استفاده کردم و نتیجه گرفتم ازش. ولی بیشتر مواقع وقتی اوج میگیره سردردم با پزشک مشورت میکنم.
بهترین توصیه شما برای دوستان عزیزی که شنونده برنامه خودشون مسیر سلامت هستن در خصوص بهبودی بیماری ها چیه و اینکه فکر میکنید که برای به نتیجه رسیدن چه روشی جواب میده؟
قطعا مراجعه به متخصصین خیلی بهشون کمک میکنه، اما قبل از اون میتونن اصلا پیشگیری کنن از بیماری ها. وقتی سبک زندگیشون رو تغییر بدن و سلامت محور باشه زندگیشون، خیلی از بیماری ها اصلا ازشون دور میشه. تغذیه صحیح، خواب کافی، آرامشی که میتونن به زندگیشون مثلا هدیه بدن. حالا یه موقعیه که آدم توی استرسی قرار میگیره و خودش متوجه میشه، مثلا من میگرنی میفهمم که الان توی این استرس شروع سردردمه، سریعا جامو عوض میکنم، موقعیتم رو عوض میکنم و با اون آرامش خب بهبود بیشتری پیدا میکنم.
درود بر شما، ممنونم که صحبت کردید. دوستان عزیز شنونده سپاسگزارم از همراهیتون. درود بر تک تک شما خوبانه همیشه همراه. خدا نگهدار.
خدا حافظتون باشه.
خب خیلی متشکرم از همراهیتون با برنامه مسیر سلامت. گزارش رو هم شنیدیم. آقای دکتر اعتباری رو همچنان در خدمتشون هستیم، داروساز و معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. در مورد گزارش توصیه آقای دکتر رو بشنویم.
امیدوارم که همه همشهریانمون و همه شنوندگان آگاهی هایی که این به اصطلاح خانم داشتند رو داشته باشند. به نظرم خیلی صحبت‌های ارزشمندی کردند. همین که پرهیز از مصرف خودسرانه، این بسیار نکته مهمی. هر کسی بیماریش ویژه خودش هست، بایستی تحت نظر پزشک اطلاعات رو از داروساز و مشورت رو بگیره و مطابق نظر این دو تا فردی که متخصص هستند، چه پزشک چه داروساز، دارو رو مصرف کنه. اینکه اگر قرار شد فراورده ای رو مصرف کنه مثل دمنوش ها، اونها هم بایستی تاییدیه لازم رو باید داشته باشن. دمنوش هایی که سیب سلامت دارند، شناسه بهداشتی دارند و توسط پزشک توصیه شدن، اونها مصرفش بلامانه است. ولی قطعا از مصرف سایر فراورده ها باید پرهیز کرد. نکته بسیار ارزشمندی که باز هم خانم گفتند این که اگر ما شیوه زندگیمون رو اصلاح بکنیم، خیلی از بیمارها کمتر به سراغ ما میاد. که در خصوص میگرن، با توجه به این که خودشون مبتلا به بودند و هر کسی میگن که بایستی شرایط خودش رو در نظر بگیره، ایشون هم داشتند و توصیه های خیلی خوبی کردند. به نظرم همه بایستی الگو بگیرن از این خانم.
خیلی متشکرم. اما آقای دکتر اعتباری، در مورد عوارض داروها هم خیلی سواله، هم خیلی دغدغه ذهنی مردم شده. بسیاری از بیماری ها رو وقتی کسی دوچار بهش میشه، تا یه مدت خیلی محدودی استفاده میکنه، اون هم به ضرورت، به جهت اینکه میترسم عارضه داشته باشه، میترسم بدنم عادت کنه و از این میترسم های فراوان. مثلا دوستانی که سوال پرسیدن، مثلا من فلوکستین مصرف میکنم، آیا عوارض داره یا نه. دوست دیگه گفتن دیکلوفناک 100 میخورم، میخوام ببینم ضرری داره برای من یا نه. در این موردم توضیح بفرمایید.
داروها این که عارضه داشته باشن کاملا طبیعیه. شاید بگیم که تقریبا هیچ دارویی نداریم که عارضه نداشته باشه. کی ما دارو رو مصرف میکنیم؟ زمانی که اثرات مفید اون بیشتر و بهتر از اثرات جانبی اون باشه. بنابراین حتما زمانی مصرف کنیم که اثرات مفیدش بیشتر. چی کار باید بکنیم که عوارض دارویی کاهش پیدا کنه؟ اون فردی که میتونه این راهنمایی رو به شما بکنه داروساز هست. یعنی داروساز دو تا وظیفه اصلی رو به عهده دار هست و در داروخانه این اطلاعات رو بایستی در اختیار بیماران قرار بده. چگونه من دارو رو مصرف کنم که حداکثر اثر درمانی رو داشته باشد؟ یعنی بهترین زمان مصرف کی هست؟ بهترین میزان مصرف چقدر هست؟ دوره مصرف چقدر هست؟ برای اینکه اون همون بحث عادت کردن یا تحمل اتفاق نیفته یا وابستگی اتفاق نیفته. بخش دوم این که چگونه مصرف کنم که کمترین عارضه را داشته باشه. آیا من بیماری زمینه‌ای دارم؟ برای مثال این داروی دیکلوفناک یکی از داروهایی که میتونه زخم معده رو تشدید بکنه. بنابراین کسی که دچار اختلالات گوارشی هست، زخم معده هست، بایستی از داروی مناسبی که در همین گروه داروی قرار داره و عارضه کمتری داره مصرف بکنه. بنابراین خواهش همینه، برای جلوگیری از عوارض داروی و برای بهره‌مندی از حداکثر اثر درمانی با داروساز مشورت کنید.
خیلی ممنونم.
با آقای دکتر بگم که این قرصای دافلون که مخصوص واریسه و که به سلاخونه شور میکنه، وقتی یه چند قلمه دیگه شیست اینا میگن آزاده. دلان ایشون میفرماید که بیمه پرداخت میکنه، وقتی هم داروهایی هم که به دفترچه میگیری یا با چیز میگیرید از طریق بیمه، اون هم بیمه میگه که آقا اینا بهش تعلق نمیگیره. قرص دافلون بخوابی که علتی قرص ایران داره درست میشه، برای چی اینقدر گرونه؟
بله، تلفن رو شنیدیم و بازم یکی از دغدغه‌های مهم ذهن مردم عزیز ما مسئله اقتصادی و قیمت هاست که شما پاسخگو هستید حتما.
ببینید، بعضی از داروها جنبه درمانی ندارند، در واقع مکمل محسوب میشن یا به عنوان پیشگیری کننده در واقع مورد استفاده قرار میگیرن، که از قضا اغلب فراورده هایی که به اصطلاح منشأ طبیعی دارند یا گیاهی هستند کامل تحت پوشش بیمه نیستند. به هر حال بر اساس پشتیبانی که وزارت بهداشت از داروها داره، برخی از اونها رو پوشش کامل میده، برخی از اونها رو بخشیش رو مرتعد قرار داده و برخی از اونها هنوز جزء در واقع فهرست بیمه قرار نگرفتن. تا اونجایی که من مطلع هستم قرار هست که فراورده های گیاهی هم مورد قبول بیمه توسط اون شورای عالی بیمه قرار بگیره. الان دافلون فراورده مکمل حساب میشه، تحت پوشش بیمه نیست. راهکارش هم بهره‌مندی از بیمه های تکمیلی هست که در واقع میتونن این هزینه ها رو جبران کنن تا انشالله مورد تایید قرار بگیره و بیمه اون رو پوشش بده.
متشکرم. اما 938-81-35 گفتن خانم 49 ساله از چه سنی میتونه قرص ممورال برای پیشگیری از آلزایمر رو مصرف کنه؟ مگه همه باید مصرف کنن؟
باز بر میگردیم به مطلب اصلیمون. ببینید، به هر حال ممورال فراورده‌ای هست که برای اونهایی که به اصطلاح دچار اختلال حافظه میشند مورد مصرف قرار میگیره. حتما بایستی پزشک تشخیص بده که این فرد نیاز داره، مبتلا هست و اینکه بایستی مصرف رو در واقع شروع بکنه. ما نمیتونیم بگیم که به صورت روتین و معمول همه افراد مصرف کنند یا اگر سنشون افزایش پیدا کرد این دارو رو شروع به مصرفش بکنند. بر اساس نیاز بیمار پزشک اون دارو رو تجویز میکنه.
بله، و با شماره 939-2584 گفتن که یکی از نزدیکان من حدود 11 ساله که متادون مصرف میکنه، در این مورد توضیح بدین چه عوارضی داره و تا کی باید این رو استفاده کنم؟
خب همطور که شاید ایشون مطلع باشند یا برخی از شنوندگان، ببینید متادون یه داروی مخدر هست. بله. یه داروی تحت کنترل هست و ما از این دارو، از این شربت برای ترک اعتیاد استفاده میکنیم. یعنی اون افرادی که مبتلا شدن به اعتیاد مواد مخدر، برای اینکه اونها رو ترکشون بدیم طی یک برنامه مشخص توسط پزشک متخصص در مراکزی که مورد تایید هستن، این مراکز رو ما بهشون میگیم مراکز MMT، یعنی مراکزی که با استفاده از متادون دارند فرد رو در واقع ترک میدن. بله. اگر تحت نظر اون مرکز و پزشک باشه، علل قاعده نباید دوران طولانی این دارو رو مصرف کنند. یعنی نباید به این مرحله برسیم که متادون خودش یک وابستگی برای فرد ایجاد کرده باشه. متادون رو شروع میکنن، قراره طی برنامه مشخص این دارو قطع بشه و دیگه نیاز به مصرفش نباشه.
حالا عوارض داره؟ یا اینکه به هر حال نفعش بیشتر از
بله اگه تحت نظر پزشک باشه. دقیقاً ببینید عارضه که حتما داره، ولی تحت نظر پزشک و اون مرکز مربوطه دارو رو مصرف،
بنابراین باید حتما مشورت بگیرن. 930-6309 گفتن که نظارت روی داروهای ترک اعتیاد نمی کنید، متاسفانه مراکز ترک دارو رو دولتی می گیرن و به بیماران خودشون نمیدن بعضی وقتا و در بازار سیاه می فروشن. در ضمن داروی اوپیوم رو رقیق می کنن و آب اضافه می کنن و اینطوری باز متضرر میشه مریض. و گفتن پدر من که دارو می گرفت، حالا چون داروهاش ممکنه اصل نباشه، تقلبی باشه و کم شده و گران، باز به مصرف مواد مخدر برگشته.
احتمال اینکه به هر حال تخلفی صورت بگیره توسط برخی از مراکز وجود داره، این رو که نمیتونیم در واقع کتمان بکنیم. منتها همون مراکز MMT، مراکزی که در واقع متادون و شربت اوپیوم رو عرضه میکنند، تحت نظر مسئول فنی و با نظارت معاونت محترم درمان دانشگاه داره اتفاق میفته. من خواهش میکنم اگر مستنداتی مبنی بر این که دارو اثر ندارد، دارو تقلبی، دارو داره از اون مرکز نشت پیدا میکنه دارند، بازم با اون سامانه 190 ما در واقع تماس بگیرند، گزارش رو بدن تا همکاران ما در معاونت محترم درمان و همینطور همکاران ما در بخش داروهای مخدر معاونت غذا و دارو بتونن اون رو بررسی و اقدام لازم رو انجام بدن.
خیلی متشکرم.
به جای من نفس بکش تو تک تک بقای غم، میخوام که باورم کنی وقتی میگم که عاشقم. به خاطر منم شده مراقب خودت باش، میخوای به فکر من باشی مواظب خودت باش. من میتونم برای تو بیام خدا خدا کنم، برم تو تنهاییامو فقط تو رو دعا کنم. دوای درد آدم ها زمزمه اسم خداست، ذکر خدای مهربون جوهر نسخه شب هاست. دنیای من بدون تو همیشه چیزی کم داره، شادی هرون تمومه واسه من وقتی دل تو غم داره هزار تا جون که چیزی نیست برای من که عاشقم به من همیشه تکه کن منی که با تو صادقم درد و بلا تو میخرم من دل دریایی دارم آب گذشت از سرم تا اون جایی که جون دارم حریف قصه ها باشم نترس اگه کم بیارم بند خدا خدا باشم به خاطر منم شده مراقب خودت باش میخوای به فکر من باشی مواظب خودت باش
خواستم سوال کنم داروی زولپیدم 5 و 10 سال من دارم برای خواب استفاده میکنم آیا میتونه برام مشکلی ایجاد کنه یا نه؟
خیلی متشکرم از اینکه همراه برنامه مسیر سلامت هستید تلفن میزنید و از شما خواهر عزیزم سپاسگزارم از آقای دکتر اعتباری جواب رو بگیریم.
ببینید خب مشکلات خواب یکی از بیماری‌های شایع هست که افراد بهش مبتلا هستن و وقتی که به پزشک مراجعه کردند داروهای مختلفی رو به عنوان خواب‌آور در واقع برای اونها تجویز می‌کنند که زولپیدم هم یکی از اون داروها هست.
بله.
منتها نکته ای که اینجا باید بهش توجه کرد، ببینید شما به پزشک مراجعه کردید، دارو رو بر شما تجویز کردن، دیگه از تداوم مصرف اونها به صورت خودسرانه باید جلوگیری کرد. بایستی مجدداً پزشک در یک بازه زمانی منطقی، ممکنه این بازه زمانی 3 ماهه باشه، 6 ماهه باشه، مجدداً توسط پزشک ویزیت بشه و اینکه نیاز به ادامه مصرف این دارو دارد یا ندارد بایستی توسط پزشک مشخص بشه، مخصوصا برای داروهایی که به اصطلاح باعث وابستگی میشن، تداوم مصرفشون الزام‌آور هست. بنابراین حتما به پزشک مراجعه کنند که آیا ادامه بدن یا ادامه ندن. اگر پزشک نظرش ادامه دادن بود، خب این کار رو با اون دوز مورد نظر انجام بدن. یه نکته ای رو عرض میکنم اینجا، ببینید بعضی از بیماری‌ها نیاز به مصرف طولانی مدت دارو دارن، برای مثال داروهای درمان فشار خون.
بله.
و فرد میتونه مکرر این دارو رو تهیه بکنه و مصرف کنه، ولی باز هم بایستی در بازه زمانی منطقی پزشک مربوطه تداوم مصرف رو تایید بکنه.
درسته. اتفاقا در مورد قرص فشارم سوال داشتن آقای دهنوی و گفتن که چطوری باید مصرف کرد که ضررش کمتر باشه و اثر بیشتری داشته باشه. شرایط خاصی داره؟
درمان فشار خون داروهای زیادی داره.
بله.
یعنی ما یک دارو برای درمان فشار خون نداریم. نکته اصلی پزشک باید دارو رو تجویز بکنه، بهترین شرایط مصرف رو داروساز راهنمایی خواهد کرد برای اون داروی خاص، حتی زمان مصرف، دوز مصرف، دوره مصرف.
بسیار خوب. ببینم این پیام چیه. خانم 50 ساله‌ای گفتن که 3 سال قبل جراحی تخلیه رحم و تخمدان سمت راست داشتم و دکتر گفته که باید تا آخر عمر برای گر گرفتگی روزی 1 عدد قرص آگنوگل مصرف کنم. این قرص حالا توصیهشون این بوده که به اساس سوالشون اینه که شما جوابگو باشید آیا این کار صحیحه یا نه. حالا سوال منم اینه که آگنوگل گیاهیه؟
بله، فراورده گیاهیه. بله. ولی فراورده مورد تاییده. و از قضا عرض میکنم که در استان اصفهان ما قطب تولید داروهای گیاهی هستیم.
درست.
یعنی به چند تا کارخونه مهم داروسازی که فراورده های گیاهی تولید میکنن در استان اصفهان هستن که آگنوگل هم فراورده یکی از همین کارخونه ها هست، مورد تایید هست و فراورده هورمونی هست و اگر پزشک بهشون گفتند که برای جایگزینی هورمون هاشون مصرف بکنند مانعی نداره.
حالا شما شاید توضیحتون شاید که نه قطعا اثرگذاره. ببینید وقتی کسی اینطوری می نویسه که تا آخر عمر باید استفاده کنم، حتما بار سنگینی رو دوش بیمار گذاشته این مسئله و خیلی ذهنش درگیره. مثلا حالا کسایی که لووتیروکسین مصرف میکنن برای تیروئیدشون یا اونایی که دیابت دارن، مدام این جمله رو ما از زبانشون می شنویم، گفتن دیگه تا آخر عمر، و خیلی شاید ذهن و روحی اونها رو اذیت میکنه. توضیح شما خیلی میتونه این بار رو کم کنه.
دقیقا. ببینید مواردی که مثال زدید، مثل کمکاری تیروئید، مثل دیابت، مثل خانومهایی که دچار یائسگی شدند، یا ارگان مربوطه که اون هورمون رو براشون ترشح میکنه رو دیگه ندارن، مثل اون خانومی که رحمشون رو برداشتن. ببینید ما یه سری ترکیبات توسط بدنمون در شرایط فیزیولوژیک و در شرایط نرمال تولید می شود. اگر ما دچار اختلال درون شدیم، یعنی اگر کمکاری تیروئید داریم، باید این هورمون رو جایگزین بکنیم. بنابراین مادامی که ما میخوام زندگی بکنیم، باید این هورمون رو داشته باشیم. چه لووتیروکسین که هورمون تیروئید هست، چه انسولین که جایگزین در واقع انسولینی که در بدن تولید نمی شود، چه هورمون‌های زنانه که جایگزین هورمونی هست که دیگه توسط بدن تولید نمیشه.
حالا بدن این همه داره کار خوب برای ما انجام میده، این همه هورمون ترشح میکنه، مواد لازم رو در اختیار سلول ها میذاره، یکی دو تا قلمشو اگه دیگه خسته شد نتونست انجام بداره، ما خودمون دستی این مواد به بدنمون وارد کنیم که دیگه انقدر ناراحتی نداره. نه اینم به عنوان مزاح گفتم، ولی انشالله که حداقل اگر که داروی مصرف میکنیم با خیال آسوده، با آرامش و اینقدر توی ذهنتون بزرگش نکنید و همین شاید میتونه شما رو خسته بکنه. سلامت باشید. بریم سراغ این سوال که آقای دکتر اعتباری، شما به عنوان معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بفرمایید که واقعا مردم چه انتظاری میتونن داشته باشن و منطقی است که از داروسازان عزیز انتظار داشته باشن؟ تا کجا باید ما این حق رو به خودمون بدیم که فرد داروساز باید این خدمات رو برای ما انجام بده؟
بسیار عرض میکنم که بر اساس قانون فعالیت داروخانه بر پایه مسئول فنی داروساز هست. یعنی ما به داروخانه مراجعه کردیم، بایستی دارو رو رسما و قانونا فقط از داروساز تحویل بگیریم. اصلا اینکه این داروخانه در واقع اجازه فعالیت داشته بر اساس پروانه هایی که برای اون داروساز صادر شده و بر اساس سالها به اصطلاح دانش آموختگی در دانشکده های داروسازی هست که توانسته اون مدرک دکترای داروسازی رو اخذ بکنه. داروساز فردی هست که واحدهای بسیار سنگینی رو پاس کرده، دانش بسیار بالایی داره و میتواند به مردم در این حوزه کمک کنه. بنابراین ما دارومون رو فقط از داروساز مطالبه کنیم، چون افراد دیگه ای هم که در داروخانه فعالیت دارن. این یک. دو، مسئولیت قانونی پس به عهده‌ای که هست داروساز هست. داروساز میتواند توصیه‌های بسیار ارزشمندی رو در واقع به شما بکند، در خصوص اون دارویی که داره به شما تحویل میده، در خصوص دوز مصرف، زمان مصرف، شرایط نگهداری، دوره مصرف، امکان آیا اگر فراموش کردم چی کار بکنم، اگر دوز رو بیشتر مصرف کردم چی کار بکنم، آیا امکان جایگزینی با سایر فراورده هست، آیا من شرایط خاصی توی بدنم هست که بتونم اطلاعات رو از شما بگیرم، ببینید بعضی داروها مصرفشون در بارداری، مصرفشون در شیردهی، مصرفشون در سنین مختلف، بعضی داروها مصرفشون زیر 16 سال ممنوع هست، بعضی داروها به اصطلاح مصرفشون در دوران شیردهی مخاطره آمیزه. همه این اطلاعات رو داروساز به شما میده. من خواهش میکنم که مردم از این فرصتی که سیستم درمانی در اختیار شما گذاشته، بدون اینکه حق ویزیتی پرداخت کنید، دارید با یک داروساز مشورت میکنید و از این فرصت استفاده کنید، اطلاعات خودتون رو تکمیل کنید با مشاوره‌ای که با داروساز میکنید.
بسیار متشکرم.
من رگای قلبم یه دونش گرفته بوده، بعد برام فنر گذاشتن، بعد داروی که بمیدن دارو بارم میخورم، وقت میخواستم اینم مثلا اگه من آسپرین نخورم اشکالی داره؟ 71 سالمه.
مادر عزیز سلام به شما، امیدوارم سلامت باشید، روزگار خوب سپری کنید. یه سوالم من بپرسم، چرا آسپرین نخورید؟ حالا کاش گفته بودین که مثلا چرا دوست ندارید آسپرین بخورید. بقیه یه جواب آقای دکتر.
افرادی که عمل جراحی دریچه قلب یا استند در واقع دارند، در خطر انعقاد خون هستند.
بله.
بنابراین برای جلوگیری از انعقاد خون و خدای نکرده بروز بیماری هایی مثل سکته، حتما باید از داروهای رقیق کننده خون تحت نظر پزشک با میزان مصرفی که پزشک میگه استفاده کنند. یکی از اون داروها هم آسپرین هست، بنابراین حتما بایستی دارو رو مصرف کنند، دارو رو قطع نکنند. یکی از خطرات همون قطع دارو هست.
درست.
قطع دارو برنامه داره، اونم بازم بایستی با داروساز مشورت کنند. داروها رو اگر بخوام قطع بکنیم، بایستی بر اساس یک برنامه این کار رو بکنیم، ناگهانی نمیتونیم دارو رو قطع کنیم. اگر قراره که دارومون رو عوض بکنیم، بازم برنامه داره. من خواهش میکنم اینها رو بهش توجه بکنید، داروتون رو خودسرانه مصرف نکنید، خودسرانه قطع نکنید، برای تعویضش، برای برنامه قطعش با پزشک و داروساز مشورت.
پس این صحبت من شاید این مقدار درستم بود،
کاملا درسته.
بله،
باید مصرف بکنه.
بله، برای سلامتیتون لازم بوده که پزشک تجویز کرده. مراقب خودتون باشید، نگران مصرف داروها نباشین، سلامتیتون واجب تره. خب متشکرم آقای دکتر اعتباری، دوست خوب ما هم خانم ابراهیمی از سیاه افشار، گفتن که خیلی ممنون از آقای دکتر که با صبر و حوصله و خیلی دقیق جواب میدن. این دیگه حالا تشکر هم از طرف ماست، هم از طرف مخاطبان عزیز باشه. اما فرصتمون کوتاهه، تو یک دقیقه که فرصت هست، آنچه که فکر میکنید لازمه دوستان بدونن بفرمایید.
من از همه شنوندگان و همشهریان خواهش میکنم که دارو رو فقط از مبادی رسمی و قانونی تهیه بکنند. دارو رو از عطاری ها نباید تهیه کنند. منظورم در واقع دارو هست، نه گیاه دارویی. دارویی که شکل دارویی داره رو باید فقط از داروخانه تهیه کنند.
بله.
دارو رو از آرایشگاه، از باشگاه، از فضای مجازی تهیه نکنند. این داروها داروهای قاچاقی هستند، داروهای تقلبی هستند که سلامت شما را به خطر می‌اندازند. برای اینکه خیالتون راحت باشه که دارو رو بهش اعتماد کنید و درست مصرف کنید، حتما از داروخانه و زیر نظر داروساز تهیه بکنید و مصرف.
بی نهایت سپاسگزارم از شما جناب آقای دکتر محمود اعتباری، معاون محترم غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. بازم تبریک میگم روز داروساز و به جناب عالی همکاران خوبتون و دوستان عزیز، از همراهی شما هم بی نهایت سپاسگزارم. آخر هفته خیلی خوب و قشنگی داشته باشید، مراقب خودتون باشید. من به اتفاق میهمان محترم برنامه آقای دکتر اعتباری با شما هم خداحافظی میکنم. خدا نگهدار. ممنون آقای دکتر.
خواهش میکنم.